الرحمن الرحیم به بهی نستعین به انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و عظم في سلطانه الذي اذا بعد فلا يرى و اذا غرب شهد النجوى تبارک و تعالی. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون. نحمده في بلائه كما نحمده على آلائه. نحمده على جميع نعمه و نستعینه على تأدیت حقوقه و نشهد ان لا اله غیره و ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد و اهل بیته و صل على ولی الحسن و وصیه و وارثه القائم به امرک. و الغائب فی خلقک و المنتظر لاذنک. اللهم صل علیه و قرب بعده و انجز وعده و عوف عهده و اکشف عن بابه حجاب الغیبه و اظهر بظهوره صحائف المحنه و قدم امامه الروب و ثبت به القلب و اقم به الحرب و ایده جند من الملائکه مسومین و سلطه على اعداء دینک اجمعین. آمین رب العالمین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. خدا را سوگند می‌دهیم به مقام والای بیبی دو سرا فاطمه زهرا ام الائمه النجبا، هر گونه هم و غم از قلب مطهر حضرت صاحب الزمان رفت فرماید به پهلوی شکسته این بیبی بزرگوار همین الان امر فرج اون بزرگوار را اصلاح فرماید. به عفت آل الله در کربلای معلا عفت و پاکدامنی زنان و دختران شیعه را محفوظ تر دارد. به غیرت یاران با وفای ابی عبدالله الحسین به مردان و جوانان شیعه غیرت و حمیت بیشتر ارزانی فرماید. صلواتی تقدیم بفرمایید. شبهایی را که در خدمت عزیزان اگر توفیق داشته باشیم و خدمت شما عزیزان و برادران و خواهران ایمانی شرفیاب بشویم، بنا داریم در حاشیه معرفت والای این بانوی گرانقدر چند کلمه ای را با هم گفتگو کنیم. ابتدا آیه قرآن را که تلاوت کردم یک ترجمه ساده ای بکنم. اذ قالت الملائکه یا مریم، آنگاهی که ملائکه خدا بانو مریم عذرا را مخاطب قرار دادند و به مریم وحی شد به صریح قرآن. اذ قالت الملائکه یا مریم، ملائکه به مریم عذرا وحی کردند. چی؟ ان الله اصطفاک، خدا توی خانم را برگزیده است، تو مصطفا هستی. همان که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، همان مقام اصطفایی که خدا انبیا را برگزیده، در قرآن کریم می‌فرماید مریم عذرا را هم خدا برگزیده است. ان الله اصطفاک، خدا تو را برگزیده است، تو منتخب خدا هستی، تو انتخاب شده خدا هستی، تو برگزیده خدا هستی، تو با دیگر زنان قابل مقایسه نیستی. ان الله اصطفاک و طهرک، و تو را پاکیزه کرده است. ای مریم، تو زن معصومه هستی، تو از همه ارجاس و پلیدی ها، از همه کارهای نادرست و ناپاک بدوری، تو معصومی. ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين، خدا تو را بر تمام زنهای عوالم وجود یا زنهای روزگاران برگزیده است. یا مریم، یا مریم، اسجدی لربک، ای بانوی بزرگواری که منتخب خدا هستی، ای بانوی گرانقدری که معصوم درگاه خدا هستی، ای بانوی گرامی که تو را خدا از همه زنان آدم برتر قرار داده، خود باید چیکار بکنی؟ باید چیکار بکنی؟ این برگزیدگی تو، این مقام والای تو، این مقام منتخب بودن تو در درگاه خدا چیکار کنه ای مریم؟ برو تو صف شیر وایستا، برو تو راه ارزم بزرگتون که بازار و خرید و فروش و داد و ستد و اینا وارد شو، چیکار کنه ای مریم؟ یا مریم، اقنطی لربک، برای خدایت قنوت بگیر، دستهایت را به درگاه خدا بلند کن، خدا را مخاطب قرار بده، با خدا سخن بگو، خدای را بخوان، دعا بخوان. اقنطی لربک، وسجدی، به خاک بیفت، سجده کن، خضوع کن، خشوع کن، فروتنی کن، ورکعی مع الراکعین، و همراه راکعان، همراه کسانی که رکوع میگذارند، همراه نمازگزاران باش، با نمازگزاران باش. این ترجمه ساده این آیات. انشاءالله این شبها را بنا داریم در حاشیه معرفت بانوی دو عالم، ام الائمه نجبای، چند فرازی رو با هم گفتگو کنیم. المجهولتو قدرها، المجهولتو قدرها، الممنوعتو ارسها، المقصوبتو حقها، فاطمت الزهرا. المجهولتو قدرها، در آن زیارت معصوره که شیخ بزرگوار صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل می فرماید که از چهار کتاب گرانقدر شیعه است که بعد قرآن کریم تمام ما یحتاج شما شیعیان به آنچه که می کنیم و می کنند و کرده اند گذرگان شما در این هزار سال دوران عرصبت که غیبت کبرای صاحب الزمان، به چهار کتاب ارزشمند برمی گردد که مأخذ دین، آیین، اخلاق، احکام، حقایق ماست. یکی کتاب من لا یحضره الفقیه، این دانشمند بزرگ که در جنوب این شهر تهران خفته است و تهران به برکت او و به قدوم مطهر و منور او محفوظ شده است که عاصمه پایتخت به برکت این مرد بزرگوار حفظ شده، صدوق در این کتاب مقدس نقل می کند. رفتم به مدینه منوره، به مدینه که وارد شدم رفتم به زیارت مرقد مقدس و مطهر و منور حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله. و در آنجا زیارت کردم و من فاطمه زهرا را زیارت نکردم مگر در خانه اش، مگر در خانه اش. خانه فاطمه زهرا کجاست؟ اونهایی که مشرف شدند به مدینه منوره، اون حجره سبز رنگی که به رنگ سبز رنگ کرده اند، دو قسمت دارد. قسمت جلوی این حجره خانه پیغمبر خدا بوده است، قسمت پایینی این حجره خانه فاطمه زهرا بوده است. و این حجره تا دوران صدوق درش باز بود و می رفتن تو خونه، یعنی وارد خانه می شدن. دری داشته است، یک در داخل مسجد الحرام داشت، مسجد نبی داشته، یه درم در بیرونی داشته. در مسجد نبی اش را دوران معاویه ابن ابی سفیان بستن، تا دوران معاویه این در باز بود، همان وقل صد الابواب الا بابه، تمام درها را بستند مگر در خانه امیرالمؤمنین. او در خانه‌ای که خیلی مهم بوده در اسلام، در خانه امیرالمؤمنین بوده که به مسجد نبی باز می‌شده. این در کجاست؟ وارد مسجد نبی که شدید، عرصبت حجره مقدس در دست چپ شما قرار دارد. وقتی که به روی قبله می ایستید، حجره مطهر دست چپ شما قرار دارد. باب صفه که در اون یک ایوانی است که فقرا می آمدن اونجا می نشستن، یه ایوانی است که ایوان تهجد پیغمبر است. پیغمبر خدا عموم نماز شبهایش را پشت خانه فاطمه زهرا می خوانده است، به نام ایوان تهجد پیغمبر. هر شب می آمده خانه فاطمه زهرا را در قبله خودش قرار می داده، خارج مسجد پشت خانه فاطمه زهرا نماز می خونده، نه داخل مسجد. چون در مسجد النبی یقدی حالا الان جلو بردن، اون باب جبرئیلی که الان هست در اونجا نبوده، باب جبرئیل داخل بوده بعد از ایوان تهجد. پیغمبر نماز شبهاش رو بیرون خانه مسجد النبی پشت خانه فاطمه زهرا میخونده، به نام ایوان تهجد. جلوی اون ایوان تهجد خانه فاطمه زهراست. سه تا هلالی داره، این سه تا هلالی نوشته هایی داشته که در دوران عثمانی ها اونها رو نوشتند، و این سه تا هلالی رو، هلالی اولش این سعودی ها که خدا رو قسم میدیم به حق فاطمه زهرا ریششون رو همین امثال در آورد و نکبت وجود اونها را از روی زمین بردارد، این نامردها او قسمت رو سبزش کردن، او دوتای دیگه مشخصه، اینجا رو سبز کردن که مردم نفهمن اینجا اصلا کجاست. در خانه فاطمه زهرا اینجا بود، این در رو در دوران معاویه ابن ابی سفیان بستن. یه در بیرونی داشته که این در دوران امام صادق باز بوده، صدوق رحمت الله علیه هم متوفای سال 389 که در سال 389 فوت کرده، صدوق میگه در اون خانه باز بوده. از امام صادق پرسیدن که آیا نماز در مسجد النبی افضل است یا در خانه فاطمه زهرا؟ فرمودن نماز در خانه فاطمه زهرا از نماز در مسجد النبی افضل است. معلوم می شود از این روایت که در خونه فاطمه زهرا باز بوده، مردم تو خونه می رفتن. صدوق میگه رفتم داخل خانه، فاطمه زهرا را در خانه اش به این زیارت زیارت کردم. فاطمه زهرا را در خانه اش به این زیارت زیارت کردم. المجهولت و غدرها، یه فرازی از آن زیارت است. الممنوعت و ارسها، المقصوبت و حقها. این بانوی بزرگواری که قدر و جایگاهش مجهول است، مردم نمی شناسن. امام صادق می فرماید مردم مادرمان فاطمه زهرا را نمی شناسن. مردم، من و شما هم هستیم انشاءالله جزی مردم، ما نامرد که نیستیم، ما جزی مردم هستیم. مردم نمی شناسن. المجهولت و قدرها، قدر و جایگاه بیبی شناخته شده نیست. الممنوعت و ارسها، ارس او را ممنوع کردند. المقصوبت و حقها، حق فاطمه زهرا را گرفتند. فرازهایی که در اون زیارت مقدس دارد و مرحوم مبرور، مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان در زیارت معصوره فاطمه زهرا این زیارت رو نقل فرموده. انشاءالله میخواییم به مقدار فرصت و حوصله مجلس فرازهایی از مقامات بی بی دو آدم فاطمه زهرا رو با هم بحث کنیم. آغاز میکنم بحث خودم رو به روایت شریفی که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند که ابا بصیر از شاگردان و از محدثان بزرگوار امامیه که مردی بسیار جلیل القدر و با عظمت است، از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند. سند این روایت امالی شیخ بزرگوار شیخ طوسی است. امالی چیست؟ یکی از سنت های بسیار نیکویی که متاسفانه الان تعطیل شده است و خیلی کم دیده می شود، امالی بزرگان فقها روایات نیکو و برگزیده را مجلس می گذاشتند و بر مجلس روایت می خواندند و افرادم می آمدند، همه کاغذ و قلم دستشون داشتند، مستمع خالی نبودند، مستمع نبودند که همینطور بشنوند و بعدم به فراموشی بسپارند، بگم مجلسی بد بود، خوب بود و مثلا مدحی داشت و چه داشت، مستمع خالی نبودند، همه کاغذ و قلم با خودشون می آوردند و اون گوینده حدیث را می خواند و مردم هم می نوشتن. او رو بهش میگن امالی، املا، آرام آرام میخوند و اونو هم روایت رو می نوشتن. کتابی که برای املا به مردم، به اشخاص، به دانشمندان، دانشجویانی که پای درسشون بودن بهش میگن امالی. صدوق دارد، شیخ مفید دارد، شیخ طوسی دارد و اینها کتاب برگزیده است، روایات برگزیده ای که به درد عموم میخورد رو اینا در امالی بیان میکنن. در کتاب امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه صفحه 668 چاپی باب ششم حدیث 1399 این روایت شریف را ابا بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه نقل می کند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله امهر فاطمه ربع الدنیا و ربعها لها و امهرها الجنة و النار تدخل اعداءها النار و يدخل اعداءها في النار و يدخل اولیاءها الجنة و هي صدیقة الكبرى و على معرفتها دارت القرون الاولى. بسیار روایت شریفی است. یه ترجمه ساده‌ای بکنم و من بنا دارم انشاءالله امشب از آخر این روایت شروع کنیم و بعد آرام آرام به اول روایت برسیم. امام صادق فرمودند خدای متعال محریه بیبی دو عالم فاطمه زهرا را یک چهارم دنیا قرار داد. دنیا اینی که ما توش زندگانی میکنیم بخشی از دنیاست، همش اینجا نیست، همش اینجا نیست، این زمین بخشی از دنیاست. دنیا تمام این کهکشانها و سیارات، تمام این منظومه شمسی هایی که هزاران هزار منظومه شمسی کشف کردند، هزاران هزار کهکشان کشف کردند، کهکشان راه شیری که میلیون ها میلیون ستاره و سیاره دارد، یکی از کوچکترین کهکشان های این عالم است. هزاران هزار کهکشان با وسیله دستگاه های رصد کردند و بشر دیده است هنوز به ته دنیا نرسیدند. نه که او بالا آخرت اینجا دنیاست، تمام این عوالم دنیاست. نه که کره زمین ما یه چهارمش مال فاطمه زهراست مثلا، یک چیزی نیست. یک چهارم عالم دنیا که خدا میداند این عالم چقدر است، خدا میداند این عالم چقدر است. انشاءالله رحمان زنده باشید، ولی یه وقت بیاید بعد بفهمید که این عالم چه عالمیست. اوف، اونقدر ما کوچک و نادانیم، نه که ما تمام پایگاه های فضایی دنیا نادانند، چیزی نفهمیده ایم. باشد ولی یه وقت بیاید و لهو اسبابون اسباب السماوات و الارض، بیاید و اسبابهایی بیاورد و وسائلی بیاورد و چیزهایی بیاورد، اسباب از سماوات و الارض، تمام سماوات و ارض را طی کنید. ای مردم، ای که چیزی نیست. آه عجیب، در این روزگار یه هواپیما پیدا شد، آدم به خدا و به نماز اعتقاد داشته باشه، دوره هواپیماست یه نماز برداشته شد. امو چی میگی؟ بیچاره، در تمام عوالم وجود نماز است. روزگار دیگه یه عصر اتم شده و عصر کهکشان، روزه بگیر، اینا چی چیه؟ در تمام عوالم روزه است. نشناختیم امامانمون رو، نشناختیم امامانمون رو. آقا این باید مثلا به جای عمر علی بنشیند یا علی عمر جای خوب نشسته، یکی اصلا منصبی برای امیرالمومنین نیست. این روایت را، این روایت را شیخ بزرگوار روایت امامیه علی ابن ابراهیم قمی که قبر مطهر او الان در قم در خیابان صفائیه در شیخان در یه دونه پاساجی در دوره قبل توی پاساجی روی قبر ایشون ساختن، الان وسط پاساج قبر جناب علی ابن ابراهیم قمی است، مرد بزرگواری است که شاید یک چهارم روایات شیعه از این مرد بزرگوار روایت شده است، از مشایخ بزرگ روایت است، از مشایخ مرحوم کلینی است، از مشایخ شیخ صدوق است، از مشایخ بزرگ روایت شیعه است. یک تفسیری دارد به نام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، از زبان و لسان امام صادق ان امیر المؤمنین علیه السلام سائل سوال کرد آقا جان این ستاره ها چی هن؟ حضرت فرمودن شهرهایی مثل شهرهای شما. اینا که شب میبینید هم که سوسو میزنه، اینا چی هم؟ فرمودن شهرهایی مثل شهرهای شما، موجوداتی، مردمانی، خلائقی. یه دسته موجودات هستن از شیعیان امیر المؤمنین، اینها نه آدم میشناسن نه ول ابلیس، هیچ، اصلا آدم ابوالبشر و بچه هاشو نمیشناسن، ابلیس هم نمیشناسن، اصلا از فضای این دایره زمین ما خارجن. کلهم یلعنو الاول و الثانی و یدعو للفرج. تمام این شیعیان که نه آدم ابوالبشر و نه نوح پیغمبر و نه ابراهیم و نه موسی و عیسی و هیچ چی رو نمیدونن، نه ابلیس و شیطان و خیانتای رو نمیدونن، همشون اولی و دومی رو لعنت میکنن، برای فرج امام زمان هم دعا میکنن، برای فرج امام زمان هم دعا میکنن. یه دست شیعیان امیرالمومنین. فکر نکنی حالا دیگه فقط در آدم وا شده و یه ایرانی پیدا شده و یه شمایی از عراق یا دیگه شیعیان امیرالمومنین همین چند تا ما هستی. شیعیان دارد امیرالمومنین. انشاءالله صاحبتون بیاید، مولاتون بیاید، امام زمان بیاید، بفهمی عالم چه خبره، دنیا چه خبره. در یک مزبله ای زندگانی میکنیم، به خود صاحب الزمان قسم، در مزبله زندگانی میکنیم. حالا سر این که این سرگین ها رو اینجا بگذاریم یا اونجا بذاریم، با هم دیگه دعوا میکنیم. این میگه این سرگین مال من، اون میگه مال منه، میگه من اینجا باید فرمان بدم، میگه من باید فرمان بدم، میگه تو اونجا بنشین، میگه من اینجا بشین. دعوا ها ما همین حرفاست، سر سرگین های مزبله با هم دعوا میکنیم. من روی آشغالا بشینم یا تو روی آشغالا بشینی، همش همین حرفاست. خودمون رو گرفتار کردی. بیاید صاحبتون، دعا کنید صاحبتون بیاید، دعا کنید بیاید تا بفهمید عالم چه خبر است، خدا چه خلقتی کرده است. میفرماد امام علیه السلام ان الله امهر فاطمه ربع الدنیا، یک چهارم این عالم هستی دنیا ملک تلق فاطمه زهرا است، مال خود فاطمه زهرا. و دیگه چی؟ و امهر الجنه و النار، عالم آخرت همش مال فاطمه زهراست. یه چهارم دنیا، فی جنت ارضها که ارض سماوات و الارض، آیه قرآن براتون میخونم، فی جنت ارضها که ارض سماوات و الارض، یه بهشتیه که ارضش نه طولش، ارزش او جای کوچولوش، ارزها که ارز سماوات بل ارز، الان کهکشانهایی حدود 6 میلیون سال نوری، 6 میلیون سال نوری، هر سال نوری چقدره؟ هر ثانیهش 300 هزار کیلومتره، هر ثانیهش 60 ثانیه، 60 در 300 هزار کنید 24 ساعتش، 24 ضرب در 60 ضرب در 300 هزار کنید، سالش ضرب کنید، 6 میلیون سال نوری تالا کشف کردن. بازم تهش نخیر، نخیر. فی جنت ارضها که ارض سماوات و الارض، پهناش نه طولش، جای کمش به اندازه کن نه مثل او، بسان ارض آسمان ها و زمین، اونقدر بهش بزرگ است، اونقدر بهش بزرگ است که تا آخر عمر تاریخ حیاتتونم به تای بهش را پیدا نمی کنید. خب جهنم چی؟ جهنمم پناه بر خدا میبری. تمام عالم آخرت، امام صادق میگن مال فاطمه زهرا است. مالک آخرت است. مالک آخرت است. و شوهرش امیر المؤمنین هم صاحب منصب از قسیم الجنت و النار است. ای شیعه قدر خودتو بدون، به یک خانوم عجیبی متصل شده ای. به خانوم عجیبی متصل شده ای. تمام عالم آخرت را خدا ملک تلق فاطمه زهرا کرد، هدیه به فاطمه زهرا کرد. خب یدخل اعداءها النار، دشمنان فاطمه زهرا را در جهنم وارد می و دوستان و محبین فاطمه زهرا را در بهشت وارد می کند. و هی صدیقه الکبرا، این بانو صدیقه کبراست و بر معرفت او قرون پیشین دور می زند. حالا امشب میخوام در این فراز وحی از صدیقه الکبرا دو سه کلمه خدمتتون عرض کنم. این بانو وحی از صدیقه الکبرا، صدیقه مؤنث صدیق است. صدیق صیغه مبالغه از صدق است. کسی که خیلی راستگو باشه میگن صدیق. صدیق اگر زن باشه میگن صدیقه. اگر زن باشه میگن صدیقه. قرآن مریم را صدیقه میگوید، زن خیلی راستگو. صدق راستگویی فقط نیست، راستگویی یکی از مصادیق صدق است. مثلا میپرسن که فلانه میشناسی؟ بله میشناسی. اینجوری بکنی راست گفتی یا دروغ گفتی؟ بله دروغ گفتی، زبونت حرف نزده. بلش کن. اینه بهش میگن اهانت. بلش کن. با کله حرف میزه، زبون اصلا تکون نخورده، زبون تکون نخورده، هیچ زبون نطق نکرده، با کله حرف میزنی، با دست اشاره میکنی. خب صدق و کذب بر حرکات بدنی هم صادق است. فقط راستگویی زبان نیست، یکی از مصادیق راستگویی راستگویی زبان است. حرکات و سکنات وجودیش صدق است. صدق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مطابق واقع شد صدقه، آن چیزی که مطابق واقع نشد کذبه. کذب آن چیزی است که مطابق واقع نباشد، صدق آن چیزی است که مطابق واقع باشد. هر چی مطابق واقع بود صدقه، هر چی مطابق واقع نبود کذبه. صدیقه یعنی کسی که خیلی 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 تمام وجودش مطابق واقع است. حالات چهرهش، سلام سلام خوش آمدید، خیر مقدم، به 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 خوشحال شدم. چی پا شده اومدی وقت صاد خونه ما؟ دروغ میگی. به 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 مساکم الله بالخیر. به 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 خیلی خوشوقت از دیدار شما هستم. چی مردی که اومدی؟ کی اونجا اومدی؟ این میگن دروغگویی. یه مثالی براتون بزنم. مرحوم حاج حسین قمی، برای اینکه بفهمید دروغ یعنی چی، من مجبورم اینا رو بگم. نظر به هیچ کیم ندارم، میخوام مطلب روشن شود. مرحوم حاج حسین قمی رحمت الله علیه، اون مرد بزرگواری که با رضاخان میرپنج در موضوع بی‌حجابی درگیر شد، خدا او را غریق انبار رحمتش قرار بده، در تقوا مرد فوق‌العاده‌ای بوده است. یه فردی فوت کرده بود، یک اعلام پیشکاری داشت. چون مرحوم حاج حسین قمی رحمت الله علیه از ویژگیاش این بود که خط نداشت، اصلا خط نمیتونست بنویسه. او آخر عمریاش، من خطشون دیدم، او آخر عمریاش که دیگه خیلی تمرین کرد و یک حسین طباطبایی با یه خط خرچنگ قورباغه‌ای مینوشت، لذا خط اصلا نداشت، اصلا استعداد خوندن داشت ولی استعداد نوشتن نداشت. مرد عجیب بود، در تقوا فوق العاده بود. یه اعلامیه ای رو یه فردی فوت کرده بود، پیشکارشون یک اطلاعیه از طرف حاج آقا حسین قمی نوشته بود که برای متوفا باید تلگراف کنن یا نامه بنویسن بدیم اونجا. حاج آقا حسین خونده و گفتن بودن این دوتا دروغ توش داره، این دوتا دروغ بردار حواچت کن تلگراف کن هر کم خواه بکن. آقا کجاش دروغ داره؟ نوشتی که از فقدان و از موت ایشون بسیار ناراحت شدیم. نه ما بسیار ناراحت نشدیم، یه مختصری ناراحت شدیم ولی بسیار ناراحت نشدیم. و نوشتی که همیشه به دعاگویی مشغول خواهیم بود. نه اینجوری من قول نمیدم، هر وقت یادم بود دلم خواست و خواستم براشون دعا میکنم. گفت آقا این دیگه اطلاعی مرگ نمیشه، این دیگه به درد خودتون میخوره. مختصر ناراحت شدیم و اگرم دلمون خواست هر وقت مایل بودیم برشون دعا میکنیم یه اطلاع مرگ نمیشد. آقا بسیار متاسف شدم، واقعا دلم آتش گرفت، همیشه به دعا. همش دروغ داریم میگیم، همش دروغ داریم میگیم. اگر شماره تسبیح به دستمون بگیریم از صبح تا شب چند تا دروغ میگیم، فکر میکنم 10 دور بچرخه. هر دوناش گناه کبیره، هر دونش گناه کبیر است. او عده و نار، خدا وعده جهنم داده است. خب صدیق کسی که خیلی راست میگه، یعنی اصلا در حرفاش و کاراش غیر واقع ندارد. این مریم است، فاطمه زهرا صدیقه نیست، صدیقت الکبرا. در زبان عربی اکبر یعنی بزرگتر، اگر مذکر باشد میگن اکبر، اگر مؤنث باشد میگن کبرا، یعنی بزرگتر. صدیقت الکبرا، بزرگترین راستگویان عالم است زهرا، بزرگترین راستگویان عالم است. در راستگویی ابراهیم خلیل هم به پای فاطمه زهرا نمیرسد. نوح نبی و موسی کلیم و عیسی روح الله هم به فاطمه زهرا نمیرسد. مقام عجیبی دارد بانوی دوسرا فاطمه زهرا. و لذا رضاها رضا الله برضا فاطمه و سخطها سخط فاطمه. از هر کی اگر لبخند به روی هر کی زد اهل بهشت است، اگر قیافه را دوجن کرد بر هر کی اهل جهنم است. بلغم اولق به هر کی قیافه دوجن کرد فاطمه زهرا اهل آتش است. بخاری نقل میکنه، بخاری با تمام عرصبت که مخالفتش با روایات اهل بهیت اسمت و طهارت، بخاری نقل میکند که ماتت وحیه ساختتون علیهما. فاطمه فوت کرد در حالی که نسبت به اون دوتا سخط داشت، غضبناک بود. خوشا به حال هر کسی که زهرا به روی او لبخند بزند، بدا به حال هر کسی که او فاطمه زهرا بر او قیافه ترش کند. خدا می فرماید فاطمه راستگویه، به هر که قیافه ترش کند، به هر که قیافه ترش کند جایش دوزخ است، به هر که سلام گرم کند جایش بهشت است. به خدای لا شریک له، یه روز نمیتونی اینجوری سلوک کنید. امتحان کنید صبح که از در میرید بیرون، ببینید چقدر میتونید بر اساس مناسب واقعی مردم باشون سلوک کنید. سید ابن طاووس، خط کنم اینجا، سید ابن طاووس نقل میکند: پسرم محمد، من مناسب اجتماعی را واگذار کردم. چرا؟ دیدم که در مناسب اجتماعی من نمیتوانم سلوکم معیارش تقوا و ورع باشه. به تعبیر ما باید سلوک سیاسی کنه. ای آقا رو تعبیر بگیرم، آقا رو تعبیر نگیرم. یک یاری دارد امام صادق که یار موسی بن جعفر هم بوده است، به نام صفوان جمال، مرد بزرگواری است. به تعبیر امروزی آژانس مسافرتی داشته، 1000 ماشین اتوبوس داشته، اتوبوس های او تاریخ شتر بوده، از هزار تا شتر داشته، یه آژانس مسافرتی داشته، هزار تا اتوبوس، یکی دو تا سه تا پنج هزار تا اتوبوس داشته به زبان امروزی. هر کسی که میخواسته مسافرتی برود، این صفوان جمال خلاصه برای او از وسائلش میداده و میبرده و میآورده، هم امام صادق رو میبرده، هم دستگاه هارونی رو هم میبرده است. صفوان نقل میکنه، میگه یه روز رفتم در خانه موسی بن جعفر در دوران هارون الرشید. بسیارم خطرناک بوده، موسی بن جعفر مقبوض درگاه هارون است و هارون به شدت برخورد کرده. رفتم در خانه موسی بن جعفر با دشواری، در زدم، حضرت گفتم کیه؟ گفتم که صفوان جمادم. فرمودم برو. برو. آقا چه کردم من؟ چه خطایی کردم؟ فرمودن چرا بقای بر بقای هارون و رشید دعا میکنی؟ من آقا؟ من دعا بر بقای هارون میکنم؟ بله. چرا دعا میکنی خدا هارون رو زنده بدارد، شوکت به او بدهد، عزت به او بدهد، او رو پایدار کند؟ چرا دعا رو میکنی؟ آقا کی من دعا کردم؟ کی من از این دعا کردم؟ فرمودن چرا شتورات به هارون کرایه دادی؟ آقا من کارم آژانس مسافرتیه، هر کی بیاد بهش میدم. آژانس من مسافر، هر مسافر بیاد بهش میدم. فرمودن ای صفوان، آیا دلت میخواست هارون زنده باشه، شتورات برگردونه یا به درک بره؟ آقا زنده باشه، حاکم شتورات مال برگردونه، که اگه که بخوره که دید مالمون رفته. فرمودن 40 روز برای بقای عمر هارون دعا میکرد. یه دلت دعا میکردی خدای 40 روز زنده باشه، ما پولامونو بگیریم، ما ارزم بود شطرامونو بگیریم. بعد خلاصه به درک رفت. خدای این آمریکای پدر سوخته، از انگلیس پدر سوخته، ما طلبامون بگیریم، از این شرکت پول رو وصول کنیم به وصولاتون. بعدم فاصلا بپاشه خاک بر سر امریکا، خاک بر سر فرانسه کنن. فرانسه این نجس فقط این پول رو یک مقداری ارزا که 10,000 یورو، 500,000 یورو، 1,000,000 یورو طلب برم، این پول رو بگیرم، بعد ان شاءالله ذلیل بشه. تا زمانی که پول رو نگرفتیم برای بقای فرانسه داری دعا میکنی و هاکذا و هاکذا. صفوان میگه این جمله را که شنیدم، دیدم من نمیتوانم آنجوری که باید باشم سلوک کنم، من نمیتوانم شطور فقط به امام صادق بدم. برای اینکه خیال خودم رو راحت کنم، رفتم همه شطورها رو فروختم، شغلم رو تعطیل کردم. خیلی مشکل، شغلم رو تعطیل کردم. هارون یه روز به من پیغام داد که صفوان شطورات بفرست، ما یه سفری بریم. گفتم آقا دیگه پیر شدم، از کار افتادم، دیگه امکان شغل ندارم و شطورامو فروختم و دیگه پا به قلی بشینم و دیگه خسته شدم. گفت ای صفوان، میدانم چرا شطورا رو فروختی. اگر نبود اجر زحمت هایی که برای من کشیده بودی، پدرت در می آورد. ولی عیب نداره، حالا برای من زحمت کشیدی، عیب نداره، ازت میگذرم. همه شطورا رو فروخت. اونی که معیار رضای خداست فاطمه است. اونی که معیار سخط خداست فاطمه است. قیافه اگر دژم کند خدا خشمگین است. ابن قتیبه دینوری می نویسد، به اولی گفت یا ابوبکر، والله والله لعندبن علیک فی کل صلات. ای ابوبکر، به خدای لا شریک له قسم، به خدای لا شریک له قسم، هر نمازی که بخوانم در نمازم تو رو نفرین میکنم. لعندون علیک فی کل صلات، ای ابوبکر، هر نمازی که بخوانم تو رو نفرین میکنم. چند سال داشت؟ 18 سال، بیشتر نداشت. یه دختر 18 ساله سنی ندارد. دارید دختر در خانه دارید، 4 زایمان کرده است، یه فرزند دیگری هم همراه خود دارد. نه نه نه، دختر پیغمبر نبود، همسر علی ابن ابی طالب نبود، ام الحسن و الحسین نبود، ام زینبین نبود، نبود. یک زن مسلمان بود، یک زن مسلمان بود. امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مولا الکونین در دوران امارتش به او خبر دادن ای امیر المؤمنین در یکی از شهرستانهای دوران حکومت تو، در یکی از شهرستانهای دوران حکومت تو ای علی، یک خلخالی از پای یک زن یهودی به ستم در آوردن. امیر المؤمنین شروع کرد های های گدی کرد، های های گدی کرد، فرمود اگر مرد از این غم بمیرد بر او ملامتی نیست. علی حاکم جامعه مسلمان باشد، یه زن یهودی از پاش در ملأ عام یه خلخال در بیارن، علی غیرت علی اجازه بده گریه نکنه، های های گریست. یه دختر با بقیه وجود پیغمبر، یه دختر، یه دختر 18 ساله ما بقیه وجود پیغمبر است. صدای او صدای رسول الله هست، کلام او کلام رسول الله هست. او زمان که ضبط صوت که نبود، که ضبط صوت که نبود که ضبط کنن، لذا هر کس که تا که فاطمه زهرا صدایش بلند می شد که انا رسول الله سخن می گوید. در اون خطبه تاریخیش که در مسجد پیغمبر شروع کرد به ایفا کردن، همه که انه بعد از چند روز، بعد از یک هفته دیدن که انه رسول الله دارد خطبه میخواند. این بانوی گرانقدر را در 18 سالگی با آن جنایت بزرگ او را شهید کردند. 4 تا بچه ازش باقی مانده است. خدا نیاورد، خدا نیاورد بر هیچ خانواده ای، خدا بر هیچ خانواده ای نیاورد مادری فوت کند یه بچه کوچکی در خانه داشته باشه. اول اقدامی که میکنن این بچه کوچیکه رو از خونه بیرون میبرن، خونه عمه میبرن، خونه خاله میبرن، خونه مادر بزرگ میبرن، خونه پدر بزرگ میبرن، بچه رو از خونه خارج میکنن. علی هیچ خانه ای جز خانه خودش ندارد. 4 تا بچه دارد. این بچه های 4 ساله، 3 ساله، 2 ساله، 5 ساله، ایچ بچه های کوچولو کوچولو قد قد کشیده همینطور ایستادن. مادر هم در وسط این خانه خفته است. این بچه ها بر دل این بچه ها چه می گذرد خدا می داند، خدا می داند. امیر المؤمنین هم اینجا مونده که آیا بچه ها رو چکار کنه؟ بچه ها رو نگه بدارد؟ بچه ها رو بیرون کند؟ این تعبیری که دارد میگه در وقتی که بندهای کفن مطهر و منور فاطمه زهرا را بستم، دیدم این بچه ها که انه دارن قالب تهی میکنن، دارن میخوان دیگه از جانشون، از گلوشون میخواد خارج شود، همینطور دارن زل زدن به مادر نگاه میکنن و مادر افتاده در وسط خانه و این بچه هم دارن این مادر نگاه میکنند و دارن بندهای کفن رو میبندم، دیگه باید مادر رو بردارند و ببرند برای دفن. وقتی که خلاصه همتم را بر این قرار دادم، دیدم این 4 بچه دارن از قصه میمیرن. نگاه کردم به این بچه ها، گفتم حسن جان، حسین جان، زینبین، بیایید و تزودوا من امکم، ای حسین جان، ای حسن جان، ای زینبین، بیایید با مادرتون، از مادرتون توشه برگیرید، با مادر وداع کنید. تا که این اجازه رو دادم، این 4 تا بچه خودشون انداختن روی جسد مطهر و منور بیبی دو آدم فاطمه زهرا. حضرت میفرماید دیدم حنت و عنت، دستها کم حرکت پیدا کرد، این جسد مطهر و منور که غالب تویی کرده است، جسد حرکت کرد، یک دست به گردن حسن انداخت، یک دست به گردن حسین انداخت، منادی در آسمان ندا داد ای علی، ای علی، یتیمهای بچ زهرا را از کنار مادر بردار، ملائکه آسمان دارن از قصه میمیرن. صلی الله علیکم یا آل رسول الله و رحمت الله و برکاته.